در انجیل متا اون برادرانی که این تناقضات رو بهش توجه میکنن بنویسن. باب پنجم، این مطلب رو قبلا هم خواندیم البته براتون، حالا به مناسبت این بعد مجدد تکرارش کردیم. باب پنجم انجیل متا آیه 17 و 18، حضرت عیسی مسیح فرموده است یا به او منسوب است این مطلب: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نه، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. من باطل کننده و ناسخ تورات نیستم، بلکه آمدم تا اینکه تمام کنم تورات رو. زیرا هر آینه به شما میگویم، به این جمله خوب دقت بفرمایید، زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، حمزه یا نقطه از تورات زایل نخواهد شد. هیچ کس گمان نکنه که حضرت عیسی مسیح آمده خط بتان بر روی تورات بکشه. تا آسمان و زمینی برقرار هست، حتی حمزه ای از تورات هم دگرگون نخواهد شد. خب اگر چنین است، حالا به تورات مراجعه کنیم و ببینیم در زمینه این قضیه فدا در تورات ما چه می‌یابیم. کتاب حزقیال نبی باب 18 آیات 20 و 21 براتون میخونیم. حزقیال فرموده است هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود. این حرف صحیح است. عیسی مسیح هم فرمود که من نیامدم تورات رو زیر رو بکنم. این حرف از نظر مسیحیان به اعتبار بیان عیسی مسیح باید قابل قبول باشه. و این مطلب که مطلب صحیح است اینه که هیچ کس عهده‌دار بار مسئولیت دیگری نخواهد شد. هر کسی مسئول کار خودشه. خب اگر چنین است، پس چگونه می توان این مطلب رو عنوان کرد که عیسی مسیح آمده بار گناهان همه مردمان را بر دوش بکشد و با به صلیب رفتنش این بار رو از دوش همه مردمان بردارن؟ اگر کسی بار دیگری رو بر دوش نخواهد کشید، این چگونه است که عیسی مسیح بار همه مردم دنیا را به دوش کشیده است و به این ترتیب مردمان را از خدای سبحان، خلاصه از عقوبت خدای سبحان باز داشته است و ممانعت کرده؟ بعد در خود انجیل هم به این مطلب برخورد میکنیم. شخصیتی به نام پتروس، پتروس وصی حضرت عیسی مسیح، مرد سلامتی بوده برعکس بولس. در رساله اول پتروس رسول که از کتابهای منظمه انجیل هست، در آیات 17 و 18 چنین میخوانیم: و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کس داوری می‌نماید، پس هنگام عظمت خود را با ترس صرف نمایید. میگه خدا را پدر می‌نامید. این خدا کسی است که بدون آنکه گرفتار او در بایستی بشه، به حساب هر کسی رسیدگی خواهد کرد. قره نشید که عیسی مسیح آمده گناهان ما را گرفته است به گردن خویشتن و ما را از لعنت شریعت راحت کرده و آزاد کرده است. این تناقضاتی که در این کتاب ما حداقل در مسئله فدا میبینیم. صلوات به حبت بفرمایید. و اما نقد این مطالب، قضیه فدا مال مسیحیت نیست، همان گونه که تثلیث مال مسیحیت نیست. در میان هندوهای قدیم بوده که ما در بحث تثلیث پیش رسیدیم، حالا هم در مسئله فدا براتون عرض بکنیم که اساسا مسئله فدا مال مسیحیان نیست و مسیحیت این مسئله را نیز همانند تثلیث از جاهای دیگری گرفته. فرید وجدی دانشمند بزرگ مصری در کتاب دائرة المعارف قرن بیستم خودش اونجا ریشه این امور برامون ذکر میکنه که داستان به مسیحیت ختم نمیشه.
مثلا میگه مسیحیان قدیم معتقد بودن که اریروس که خدا می نامیدن او را، برای اظهار همدردی با بندگان خودش از مقام الوهیت و خدایی تنزل پیدا کرد و آمد به صورت بشری بر روی زمین، و بعد هم این آمدنش بر روی زمین به این اعتبار بود تا گناهان بندگان خیش رو بیامرزد. شما این مطلب رو بذارید بغل این قضیه که خدا عیسی مسیح فرزند یگانه‌شو فرستاد تا در میان مردمان بیاید، به صلیب برود تا گناهان بندگان آمرزیده بشه. باز هم بوداییان عده‌شون اعتقادشون بر اینه که بودا آمد بر روی زمین، با مردمان زندگانی کرد و رنج مرگ رو به خودش تحمل کرد تا گناهان پیروان او آمرزیده شود. لذا نگاه میکنید در مصر قدیم، در میان بودایان قدیم و حتی در یونان قدیم هم، یونانیان در میان الهه خود یک الهه رو معتقد بودن به نام دیونیزوس که پسر خداوند آفریدگار به نام کریوس بوده. درست این همین مطلبی که مسیحیان میگه، دیونیزوس فرزند کریوس، فرزند خدا. اون وقت خدا یعنی کریوس فرزند یگانش رو برستاد در میان مردمان، مدتی با این مردمان زندگانی کرد و اون وقت مردمان گرفتن او را کشتند و کشته شدن او باعث شد که گناهان بندگان آمرزیده بشه. این مطلب رو با مسئله فدای مسیحیت در کنار هم بگذارید دقیقاً یکسانه. مطلب دیگری که در این ارتباط لازمه گفته بشه، اون سوالی که از خدمتتون مطرح کردم که مجدد تکرارش میکنم، اگر ما این اعتقاد رو داشته باشیم که اصلا خدای متعال یه جوری از گناهان ما پیش در گذشته و برای گناهان ما خدای متعال مجازاتی رو تعیین نکرده است و ما رو مجازات نخواهد کرد، نتیجه ما حاصل این تفکر چه خواهد شد؟ لذا این حرف بیهوده نیست. در مسیحیت همواره میگن ایمان به حضرت عیسی مسیح کفایت میکنه شما رو، عمل لازم نیست. همینقدر به عیسی مسیح ایمان بیار به عنوان خدا و فرزند خدا، بعد هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، اگر نکنی اشتباه کردی، چون فدیه تمام گناهان تو پیشاپیش پرداخته شده. این مطلب رو با فلسفه بعثت انبیا که نگاهداری انسان ها از گناهه، سلامت نگاه داشتن انسان هاست و اجتماعات انسانیست، این رو با همدیگه مقایسه بکنی که دقیقا در نقطه مقابل فلسفه بعثت انبیا این مطلب قرار میگیره که منا در گناه به هم جرأت میده، تجری در گناه پیدا میکنم، مرا ممانعت از گناه برام ایجاد نخواهد کرد. این یه مطلبه. مطلب دومی که بر این عقیده سوار است و انسان راحت میتونه استفاده کنه اینه، بر اساس قول آقای پولس تمام نسل بشر گناهکارند. در مسائل تربیتی مطلب بسیار مهمه که اگر قرار باشه ما گناهکار باشیم، ما شخصیت مربای خودمون رو در مسائل تربیتی زیر پا نهادیم و لش کردیم. در مسائل تربیتی باید شخصیت رو آورد بالا، مربا رو هی رقا و ترقی داد و بالاش آورد. شما با این طرز تفکر که همه انسان ها همشون گناهکارن و به قول پولس حتی پیغمبران هم همشون گناهکارن و نمیتونن از زیر بار گناه بیاین بیرون، یک عقده حقارتی در وجود انسانایی که این کلمات رو میشنوند ایجاد کردید که هیچ تربیتی در اونها مؤثر نمیتواند واقع شود. اشکال سوم اینه، خدای متعال قهاره، خدای متعال منتقمه، خدای متعال ملک است، اینا اسامی جلال خداست، نیست اینجور؟ اما در عین حال رحمانه، در عین حال رحیم است، در عین حال غفاره، در عین حال عفوه، در عین حال محسنه، در عین حال مجمله. برادران شبهای جمعه این دعای عجیبی را که متعلق به مولای من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است بخوانید، تابش 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. گوینده این گناه خود آقا علی ابن ابی طالب به نام دعای مشلول، دعای عجیب غریبی است که برخی را اعتقاد بر این است که اسم اعظم خدا در این دعا آمده 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. داستانم از این قراره که فرزندی در حق پدر خودش بد کرده بود و او جفا و ظلم و ستم کرده بود، پدر نفرینش کرد و بچه فلج شد به خاطر نفرین پدر. هر کاری کرد که به هر حال از شر و از چنگ این بیماری راحت بشود نشد. خدمت وجود مقدس مولای من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رسید و حضرتش شکایت کرد از این مشکل. امام به او فرمان داد این دعا را بخوان، ای دعای کمیل. او رو به کمیل به زیاد فرمود، اینجا به این بچه جوان گفت. او خواند و یاد گرفت و در عالم رویا خدمت وجود مقدس حضرت ختم مرتبه محمد مصطفی آمد. رسید و رسول اکرم دستی بر اندام این جوانی که به خاطر نفرین پدر شل شده بود و فلج شده بود کشید و به سلامت او مجدداً برگشت کرد. در این دعا این اسامی آمده، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل. درست خدا قهاره، درست خدا منتقم، اما این طرف هم این صفات جبار رو داره. درسته؟ بندگان هم گناه میکنند. آیا خدای سبحان راهی برای آمرزش بندگان قرار نداده؟ این چه مطلب سخیف اعتقاد باطلی است که خدا برای آمرزش گناهان و بندگان خیشتن را از چنگال عذاب رهانیدن باید فرزند یگانش رو بفرسته تو بره بالا دار؟ بابا خود خدا از این بنده میگذره کاری نداره. بنده در خانه خدا برود، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، برگردید بیایید مراجعه کنید، از گناه برگردید، خدا ما رو میامرزه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت خدا مایوس نشید. گناه کردی، به اغوا و وسوسه شیطانی گناه کردی، خب من میامرزم تو رو، نیازی به فرستادن فرزند، اولا فرزند ندارم من و ثانی اصلا نیازمندی به این مقدمات بود، خودم آمرزندم، خودم غفارم. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من قطعا این کار را خواهم کرد، من قطعا هم آمرزید شما را. حالا ببینید این منطق قرآنی زیباست یا اون منطق مسیحیت، که مسیحیت را منطقی نیست. بعد هم به چه مناسبت انسان دیگری متحمل گناهان بندهش برای چی؟ این چه عدالت خدایی است؟ همون که حزقیال نبی گفت، او درست گفت که فرزند گناه در رو بر دوش خواهد گرفت، پدر گناه فرزند را به دوش نخواهد گرفت. و قرآن در زیباترین صورتش این مطلب رو بیان میکنه، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. هرگز حمل بنده بار گناه دیگری رو با خویشتن حمل نخواهد کرد. کل نفس بما کسبت رهینه. این مقایسات ارزش دین ما رو برای صاحبان زر به صاحبان رد روشه کنه. کل نفس مما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خیشتن است. کل امرئن بما کسبت رهین، اینا آیات متعدد قرآن مقدسه. خب اگه خدا با بگذره مگر نمیتونه؟ چه نیازی به این بازیگری از علیاذ بالله؟ بعد عیسی مسیح چه گناهی کرده؟ آیا عیسی مسیح راضی است بالا صلیب بره یا نه؟ خود عیسی مسیح، خود انجیل میگوید حضرت عیسی مسیح از خدای متعال درخواست کرده بود که خدایا این بلا رو از من برگردان اناجیل متعدد و جمله انجیل لوقا باب 22 آیه 41 و 42. عیسی مسیح از خدا درخواست میکنه خدایا این بلا یعنی بر سر صلیب رفتن رو از من برگردون. آخه این چه مجازاتی است؟ حضرت عیسی مسیح بیگناه باید مرتکب بشه برای گناه بنده آمرزیده بشه؟ آخه این کدوم منطق تاییدش میکنه؟ و بعد هم نکته دیگری که در این ارتباط وجود دارن است، همون گونه که شد مسیح به تعابیر گوناگون در کتاب مقدس و عهد جدید معرفی شده، از جمله خود خداست که آمده لباس بشری پوشیده است در میان انسان ها ساکن شده. این یکی از تعبیراتی است که عهد جدید در مورد مسیح میگه. خب خدا انقدر ذلیل شد، العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، خدا انقدر ذلیل میشه که به دست 4 بندش که یهودی ها تعریف کردن این خدا بالای دار میره، اونجا هم شروع میکنه به نالیدن از وضع فجی و فلاکتباری که گرفتار شده. این خدا خداست اصلا به درد خدایی خوره. به هر حال این اموریست، اشکالاتیست که به حق بر مسئله فدا وارد است. اگر بخوایم کلام رو جمعش کنیم این است که اولا او حضرت عیسی مسیح از مطلب بسیار بیزاره. عیسی مسیح نیامد مردمان رو تجربیه در گناه بدهد، به اونها این مژده و نبیت رو بده که هر کاری خواستید بکنید بکنید، من قبلا فدیش رو برداختم. این سخن عیسی مسیح قطعا و یقینا نیست. به جان خود عیسی مسیح قسم که حضرت عیسی مسیح از این کلام نفرت دارد. مطلب دومش اینه، اگر قرار بشه این باشه، اون وقت به گناهان انسانها قشنگ باز شده و هر کس هر چه دلش بخواد انجام بده انجام میدهد، چون قبلا پرداخت شده بهای هر نوع گناهی. لذا اگر هر نفر فرد مسیح معتقد مؤمنه به این حرف، البته بره گناه کنه، کار خلافی انجام نداده، گناه رو به تشجیع و ترغیب و تشویق کتاب عهد جدید منسوب به جامعه و مال اونیست داره انجام میده، چه مشکلی داره؟ و مطلب دیگر، اگر خدا بخواهد بگذرد و بیامرزد، آیا نمیتواند؟ آیا راه توبه برای بندگانش باز کرده؟ قطعا یقینا کرده و قطعا خواهد آمد. لذا این بحث فدا را با بیان یک داستانی که در این حال هم جنبه تنز میداد و مطلب و برای اون بهتر روشن میکنه و انجامش میرسونیم، یک مختصر توقف و استراحتی خواهیم داشت و انشاءالله بعدش هم پاسخ سوالات خواهیم داد. میگویند که شخصی در ماه رمضانی وارد شد به یک سرزمینی، حالا شهری که مسلمان نشین بود. این ماه رمضان همه مشغول خوردند در روز، از اونها سوال کرد این ماه چه ماهیه؟ گفتن که ماه رمضانه. گفتن پرسید شما مسلمانید؟ گفتن بله ما هم مسلمانیم، به شریعت مقدس پیغمبر اعتقاد داریم. الان که روزه، چه داری روزه میخوری؟ ما اعتقادمون به آیین اسلام خیلی قرصه، نهایت یک پیر و یک مرشدی ما داریم که این جناب پیر و مرشد بر عهده گرفته که به جای ما روزه بگیر. گفته من به جای همه تون روزه میگیرم، شما روزاتون رو بخورید، ما هم به فرمان او بزرگوار داریم روزه میخوریم. این آدم علاقه شد جناب پیر و این مرشد بزرگوار رو ببینم که به گردن گرفته روزه خوری همه آدم ها رو. طب خدمت مرشد رسید و دید عجب، اگر اینها یک مائده دارن طعام میخورن، ایشون مائده های طعام مقابلشه، هی داره مرتب تناول میکنه. پرسید آقا شما پیر و شیخ و قطب این مجموعه مردم هستید؟ گفت بله مسلمان هستید. گفت چرا؟ ما رفتیم سراغ این افراد میگیم چرا روزه میخورید؟ مگه مسلمان نیستیم؟ گفتن چرا ما مسلمان هستیم و ما هم ماهر مبارک رمضانه با روزه بگیریم، ما پیره بر عهده گرفته بشه همین ما خلاصه روزه بگیریم، آمدیم خدمت شما ببینیم ماشاءالله ماشاءالله صدها برابر آقایون دارید میخورید، خیلی هم عقول تشریف دارید. آخه ای آدم بیخرد بیفهم، یه کسی که به جای 10,000 نفر روزه بگیره آقا باید جان روزه گرفتن داشته باشه بخوره تا بتونه روزه بگیره. حالا منم به اینجا دارم میخورم، من که دارم کم میخورم باید به جای 10,000 نفر بخورم. حالا داستان فدای حضرات یه همچین داستانیست، داستان فدای همچین داستانیست. عیسی مسیح بالای صلیب نرفته اولا و ثانیا، این کار عقلایی و عاقلانه نیست. خدا میتواند بگذرد، خدا اساسا فرزند ندارد، مسئله فدا هم به کلی از مسیحیت نیست، از مسائلی بوده که قبل از مسیحیت موجود بوده. این اختلاط و امتزاجی که بین آیین حضرت عیسی مسیح علیه السلام و دیگر فلسفه و ایدئولوژی ها برقرار شد و به وجود آمد، باعث شد این عقیده در میان مسیحیت همانند عقیده تثلیث وارد شود و این گونه جایگزین شود و قرص و محکم پایه بدواند. خدا را قسم میدیم به حق قرآن عظیم و حق بود مقدس حضرت خاتم الانبیا، پیغمبر بزرگوار اسلام که آخرین فرستاده خداست و کتاب عظیم و قرآن مقدس برترین کتابهای آسمانی است. خدا ما را بر مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد انشاءالله. خدا را قسم میدیم انشاءالله که کسانی که اهل تحقیق و تتبع هستند از مسیحیان با انصاف، وقتی به این گونه امور برخورد میکنن در اعتقاد خیشان تجدید نظر بکنن و بیاین به سوی آیین راستین خدا که اونها را به پیروی خرد میخواند و خرد با این کلمات بیگانه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.